ساعت 8 بامداد و به سومین بخش از صبحانه با خبر میرسیم که آخرین بخش از صبحانه با خبر هم هست. اجازه بدید که در آغاز این بخش هم همچون همیشه تازه ترین خبرها رو بشنویم، البته این بار از نوع مشروعشون، از همکارم کیانه معنوی.
بر اساس نتایج یک ارزیابی جدید که در مورد هزینه‌ها و دستاوردهای یک حمله نظامی آمریکا به ایران تهیه شده، یک حمله نظامی به ایران ممکن است سیطره سیاسی و نظامی حکومت ایران را تضعیف کند، ولی با حملات تلافی جویانه مواجه شده و کل منطقه دستخوش جنگ و ناآرامی می شود. به گزارش اسوسییتد پرس، این ارزیابی که توسط گروهی از مقامات ارشد و مشاوران دولتی و نظامی و اعضای سابق شورای امنیت ملی آمریکا تهیه شده، تاکید می‌کند که برنامه هسته‌ای ایران با این حمله به تأخیر می‌افتد ولی کاملا متوقف نخواهد شد. در این گزارش گفته می‌شود که دستیابی به هدفی فراتر از یک توقف یا عقب نشینی موقت در برنامه هسته‌ای ایران مستلزم یک عملیات نظامی بسیار گسترده از جمله تصرف و اشغال خاک ایران خواهد بود و هزینه‌های چنین عملیاتی بسیار بیشتر از مجموع هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان خواهد بود. ارزیابی جدید در شرایطی منتشر می‌شود که اختلاف نظر بین آمریکا و اسرائیل بر سر زمان حمله نظامی به ایران تشدید یافته است. حکومت ایران همواره تاکید کرده که برنامه هسته‌ای این کشور اهداف صلح‌آمیز دارد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای ضمن ابراز نگرانی از ادامه سرپیچی ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت، خواستار همکاری فوری مقام‌های جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس شد. در این قطعنامه بر ادامه راه‌های دیپلماتیک برای رفع نگرانی‌های جهانی در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید شده و خواستار دسترسی فوری بازرسان آژانس به مراکز مشکوک شده است. در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نماینده ایران در این آژانس گفت که قطعنامه جدید هیچ کمکی نمی‌کند. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری گفت این قطعنامه فقط وضعیت را پیچیده تر و سیاسی تر می کند و گفت آنها باید از گذشته درس بگیرند. از سوی دیگر نماینده آمریکا در آژانس نیز گفت که این قطعنامه علامتی قوی به ایران است که فشارهای دیپلماتیک در حال افزایش است و انزوای ایران در حال گسترده شدن. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز پنجشنبه وارد دمشق شد. آقای ابراهیمی هنگام ورود به فرودگاه دمشق به خبرنگاران گفت بحران سوریه در حال بدتر شدن است و او امیدوار است راهی برای پایان دادن به خونریزی‌ها پیدا کند. اخضر ابراهیمی قرار است در سفر 3 روزه خود با مقام‌های سوری و همچنین شماری از نمایندگان اپوزیسیون دیدار و گفتگو کند. محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، پس از دیدار با خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل، بر لزوم کنارگیری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه تاکید کرد. او همچنین با اشاره به اعتراض‌ها در پی انتشار فیلمی درباره پیامبر اسلام و کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی گفت اهانت به اسلام و دست دادن به خشونت هر دو محکوم است. از سوی دیگر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، فیلم ضد اسلامی را که به اعتراض‌ها در خاورمیانه دامن زده است، منزجر کننده و قابل سرزنش خواند و گفت به نظر می‌رسد این فیلم در پی فتنه انگیزی و لکه‌دار کردن دینی بزرگی بوده است. خانم کلینتون همچنین از بروز خشونت‌ها در اعتراض به این فیلم به شدت انتقاد کرد و آن را توجیه ناپذیر خواند. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم توهین کننده به پیامبر اسلام، روز پنجشنبه تجمعاتی در برابر سفارت‌های آمریکا در شماری از کشورهای اسلامی برگزار شد. در صنعا پایتخت یمن شماری از تظاهرکنندگان با ورود به محوطه سفارت آمریکا شیشه‌ها را شکستند و چندین خودرو را با آتش کشیدند. در قاهره نیز تظاهرات برای سومین روز پیاپی ادامه یافت و در بغداد و تهران هم تجمعاتی اعتراض‌آمیز برگزار شد. پس از کشته شدن 289 نفر در آتش‌سوزی در یک کارگاه تولید پوشاک در کراچی پاکستان، پلیس این کشور برای مالکان و مدیریت کارگاه پرونده جنایی گشوده است. مقام‌های پلیس به خبرگزاری فرانسه گفتند که آتش‌سوزی سه‌شنبه شب بیش از 100 مجروح نیز بر جای گذاشته. و آخرین خبر این که اعضای سفارت ایران در کانادا صبح پنجشنبه وارد تهران شدند. بنابر گزارش ایسنا علی اصغر خاجی، معاون اروپا و آمریکایی وزارت امور خارجه ایران، برای استقبال از این دیپلمات‌ها که از کانادا اخراج شدند در فرودگاه مهرآباد حاضر شده بود.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و مشروع تازه‌ترین خبرها. و اما در آمریکا یک ارزیابی و مطالعه جدید در مورد هزینه‌ها و دستاوردهای یک حمله نظامی احتمالی به ایران تهیه شده است. در این ارزیابی تاکید شده که برنامه هسته‌ای ایران با این حمله به تأخیر می‌افتد ولی کاملاً متوقف نخواهد شد. دستاندرکاران این مطالعه روز پنج شنبه در نشستی مطبوعاتی یافته‌های خود را ارائه کردند. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جمله شرکت کنندگان در این نشست بوده. همکارم آرش حسنیا در آغاز گفتگوی با گلناز اسفندیاری از او درباره تهیه کنندگان این گزارش و کلیات نکات مطرح شده در این نشست مطبوعاتی پرسیده است.
این گزارش از سوی بیش از 30 تن از مقامات پیشین و دیپلمات‌های پیشین آمریکا و همچنین افسران ارتش آمریکا تهیه شده که حدود 6 ماه اعلام کردن روی این گزارش کار کردن و امروز به طور رسمی در واشنگتن منتشر شد. در این گزارش به بررسی هزینه ها و فواید حمله نظامی آمریکا و یا حتی اسرائیل به ایران پرداخته شده و گفته شده که نتیجه گیری نخواهند کرد و نمیخواهند بکنند و این رو به خواننده گزارش واگذار کردن که نتیجه گیری کنه و هدف اصلیشون هم گفتن که میخوان یک بحثی در این زمینه به وجود بیاد. از کسانی که نامشون در یعنی از امضا کنندگان این گزارش هستند میتونم از تامس پیکرینگ که سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل بود نام ببرم و همچنین جیمز دابنز، سفیر پیشین آمریکا در اتحادیه اروپا، فرانک کیرنی، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا و معاون سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم و فرمانده سابق ویژه نیروهای مسلح و همچنین ریچارد آرمیتاژ از معاونان سابق وزارت خارجه آمریکا.
گلناز، ابتدا از فواید احتمالی حمله نظامی به ایران که در این گزارش این تهیه کنندگان گزارش که از تعدادشون نام بردی برامون بگو که چه فوایدی رو در این گزارش بهش اشاره کردن.
به این نتیجه رسیدن که حمله گسترده نظامی آمریکا به ایران میتونه تأسیسات اصلی هسته‌ای ایران رو نابود کنه و ضربه محکمی رو به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی وارد کنه، ولی اینها گفتن که این حملات تنها برنامه هسته ایران رو بین 2 تا 4 سال به تأخیر میاندازه. اگر این حمله از سوی آمریکا صورت بگیره به طور مداوم باشه و حتی اگر کمک بشه از سوی اسرائیل، اگر اسرائیل به طور تنها به ایران حمله کنه بر اساس این گزارش میتونه فعالیت‌های هسته ای ایران رو که ممکنه برای قابلیت تولید بمب هسته ای باشه تنها 2 سال به تأخیر بیاندازه. این نظرش همچنین درش آمده که حمله به ایران حکومت ایران رو ضعیف میکنه و پشتوانه مالی و دارایی‌های حکومت رو به شدت کاهش میده. یکی از نویسندگان این گزارش که امروز در کنفرانس مطبوعاتی صحبت کرد آقای جیمز والش بود از مؤسسه MIT که یک کارشناس بین‌المللی مسائل امنیتی هم هست و گفتش که حمله نظامی آمریکا به ایران میتونه پیام بازدارنده‌ای داشته باشه برای کشورهای دیگه‌ای که ممکنه دنبال قابلیت تولید بمب هسته‌ای باشن. آرش، با هم صدای آقای والش رو گوش می‌کنیم.
You could, by taking military action, send a deterrent signal to other proliferators, either in the Middle East or elsewhere, saying, "Well, if you try this, this is going to happen to you."
آقای باش گفت که حمله آمریکا به ایران میتونه این پیام رو بده به کشورهایی که ممکنه بخوان بمب هسته‌ای تولید کنن که اگر دست به چنین کاری بزنید با چنین واکنشی مواجه میشید. و به همچنین گفتش که یه همچین اقدامی از سوی آمریکا باعث اطمینان خاطر میشه به متحدان آمریکا مثل عربستان سعودی که به دشمنان اجازه تولید قابلیت سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد.
و گلناز، احتمالاً از هزینه هایی که این گزارشگران و به هر حال در این نشست مطرح شده نسبت به حمله احتمالی نظامی به ایران چه چیزهایی گفته شد، چه نکات منفی برشمرده شد؟
من چند تاشو به طور کوتاه میگم. گفتن که ایران ممکنه دست به اقدامات تلافی جویانه بزنه، اقداماتی رو انجام بده علیه نیروهای آمریکایی در منطقه. ایران میتونه در حملات موشکی به اسرائیل و حتی به مراکز آمریکایی در منطقه نقش بازی کنه، و ایران گفتن که ممکنه تنگه هرمز رو ببنده. گفتن که نویسندگان این گزارش که حمله به ایران ممکنه نتیجه عکس رو داشته باشه، یعنی آقای پیکرینگ که در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت میکرد گفتش که ممکنه این احتمال رو افزایش بده که ایران برای جلوگیری از حملات آینده دست به تولید بمب هسته‌ای بزنه. آقای پیکرینگ رو با هم گوش میکنیم.
There could be and probably would be a breakdown in the solidarity the United States has achieved in the region and beyond.
صدای آقای پیکرینگ، تامس پیکرینگ، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، که گفت که حمله به ایران ممکنه باعث فروپاشی این به گفته او همبستگی و انسجامی بشه که آمریکا علیه ایران ایجاد کرده، و گفتش که به خصوص در زمینه حمایت از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی.
گلناز، اشاره کردی که تهیه کننده های این گزارش تاکید کردند که قصد نتیجه گیری ندارند و احتمالاً در این گزارش هم سرفصلی با عنوان نتیجه گیری وجود نداشته، اما تو توی اون نشست مطبوعاتی حضور داشتی. فضای عمومی که در اون نشست شکل گرفته بود پس از گفتگوهایی که شما خبرنگاران کردید با تهیه کنندگان کدوم بود؟ یعنی این فضا میچربید به سمت هزینه های یک حمله یا فواید یک حمله؟
سخته که واقعا طور دقیق پاسخ بدم آرش، ولی فکر میکنم خب همه اینجا در آمریکا بیشتر الان صحبتی که میشه در مورد هزینه های حمله احتمالی آمریکا یا اسرائیل به ایران هست، و به خصوص این بحث الان بالا گرفته به خاطر تهدیدهایی که اسرائیل کرده و این تنش هایی که بین اسرائیل و آمریکا به وجود اومده بر سر این جریان. و بیشتر بحثایی که میشه اینه که واقعا انقدر هزینه های چنین اقدامی بالا خواهد بود که صرفه نداره، و الان باید سعی کرد که این مسئله رو از راه دیپلماسی و با این تحریم‌های بسیار شدیدی که آمریکا و متحدانش علیه ایران وضع کردن پیش برد و به نتیجه رسید.
گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به پرسش‌های همکارم آرش حسن‌نیا پاسخ می‌داد. و اما رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران می‌گوید سالی 20,000 پرونده کلاهبرداری در کشور تشکیل می شود. البته این مقام مسئول تأکید کرده که 60% از افرادی که هر ساله به زندان می افتند فاقد پیشینه کیفری هستند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
میلیون ها پرونده قضایی روی دست قضات و هزاران جرم ریز و درشت مشکلی دیگر برای پلیس ایران. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن بتولی رئیس پلیس آگاهی ناجا در یک همایش با بیان اینکه در سال 84 220,000 جرم ریز و درشت در کشور به وقوع پیوست، میگوید آخرین آمارهای میزان جرایم به هیچ وجه مطلوب ما نیست و طبیعی است که بر اساس افزایش جرم با افزایش پرونده روبرو باشیم و به دنبال آن نیز کار پلیس افزایش یابد. رئیس پلیس آگاهی ناجا همچنین با اشاره به اینکه حجم روزافزون جرائم سبب شده که پلیس با حجم متراکمی روبرو باشد، میگوید سالانه 13 میلیون پرونده جاری در قوه قضاییه وجود دارد که بر اساس اعلام مسئولان آن حدود 4 میلیون پرونده هر ساله به آن افزوده می شود. آقای بتولی همچنین با اشاره بر این تعداد پرونده میگوید این در حالی است که تعداد قضات ما 7,000 تن است و با محاسبه این تعداد سهم بررسی برای هر پرونده در حدود 44 دقیقه می شود. این مقام نیروی انتظامی با بیان اینکه بسترهای نامناسب اجتماعی باعث ورود مجرمان جدید به جامعه می شود اظهار کرد بر اساس آمارها سالانه 60% از افرادی که به زندان وارد می شوند فاقد سابقه کیفری اند. آقای بتولی همچنین از تشکیل سالانه 18,000 تا 20,000 پرونده کلاهبرداری در پلیس خبر داده و میگوید گاهی قربانیان این پرونده ها به 200,000 تا 300,000 تن نیز میرسند. اسدالله جامی مدیر کل اجتماعی و فرهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم در دی ماه سال 90 آسیب‌های اجتماعی را پاشنه آشیل نظام و چشم اسفندیار حاکمیت توصیف کرده و به خبرگزاری فارس گفته بود در سال 86 تعداد پرونده‌های قضایی 8 میلیون بود که در سال 90 به 16 میلیون پرونده رسیده. این مقام قضایی همچنین گفته بود رشد 100% پرونده ها ظرف کمتر از 3 سال مایه نگرانی است. مدیر کل اجتماعی و فرهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین گفته بود ما در پرونده های پرکسرت و پرتعداد شاهد مصادیقی هستیم که حکایت از فرسودگی سرمایه های اجتماعی و زخمی شدن بسیاری از مباحثی دارد که برای ما ارزشمند بودند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. عزیزان شنونده، میدونید دیگه تا حالا که رادیو فردا همیشه و همیشه محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما و اجازه بدید که بشنویم دیدگاه‌های شما رو.
از تقیه روحانی هم تجلیلی کنید که آرم برنامه‌تون ساعت 6:30 صبح هر روز تقیه روحانی میگفت سلام صبح بخیر شنوندگان عزیز. خانم رواشاد خواهش میکنم اینو همه امروز پخش کنید، ممنونتون هستم، به خدا همتون میسپارم.
من کاملا موافق نیستم با اینکه آزادی بیان در تمام کشورها به توهین بیانجامد. توهین هم آزادی بیانه که هر کس ناسبش به مقدسات یه تعدادی از حالا چه مسیحی چه مسلمون فرق نمی کنه. توهین توهینه، آزادی بیان نیست. اعتقادات هر فردی یا هر ملیتی یا هر قشری یا هر مذهبی که با توهین نمیشه با آزادی بیان کرد، این بهش آزادی بیان نمیگم و کاملا محکوم میکنم.
اگه اون اشتباه کرده که این فیلم رو ساخته، اونایی که اومدن و این واکنش خشن رو نشون دادن و دیپلمات آمریکایی رو کشتن، اقدامشون خیلی خیلی نادرست سر بوده. خب اصلا به نظر من مسلمان نباید نسبت به این واکنش نشون بدن، چون در موضوع حساس سر میشه و الان همه دنبال اونن که این فیلم رو بگیرن و نگاه کنن. دلیل نمیشه که ما اینجوری واکنششون بدیم و موضوع اصلا حساس خیلی. به نظر من اگه از کنار این موضوع رد میشدن بهتر بود. درست شما درد نکنه، تصدیقا میگم به خانواده آمریکایی که دیپلماتشون کشته شده.
خواستم عرض کنم که من به هیچ مذهبی اعتقاد ندارم، ولی عمیقا اعتقاد دارم این فیلمی که تهیه شده بسیار توهین‌آمیز بوده و نباید این کارو می‌کردن. با اینکه حقایق تاریخی نیست، اون کسایی هم که بیش از حد واکنش تند نشون دادن اونها هم کارشون غلط بوده، ولی از همه غلط‌تر تهیه این فیلم است.
در رابطه با پیامبری اسلام ما اعتقاد داریم فیلم بسازن یا توهین بهش بکنن، خب ناراحت میشیم، ناراحت شدیم، ما همه ناراحت شدن، اما ناراحت تر از اون این بود که شنیدیم که خب سفیر آمریکا رو تو لیبی کشتن، که واقعا خیلی من ناراحت شدم، واقعا خیلی ناراحت شدم. آخه گفتم چه گناهی این کرده؟ حالا یه اسرائیلی بردار مثلا یه فیلم بسازه، چه گناهی این کرده؟ اون نباید بگیرن بیارن محاکمش بکنن. چی کار به این داره که این سفیری که اومده خدمت بکنه هم به کشوری امریکا هم به کشوری لیبی، چرا باید باش اینطوری رفتار بشه؟
من به شدت توهین به پیامبر اسلام را محکوم میکنم. از شنیدن اسم چنین فیلمهایی هم متنفرم.
چقدر خوب بودش که یه مقدار انسانها واقع بینانه به مسائل تماشا میکردن و باید درک کنن که این فیلمه، این یک مسئله، یک فیلم بوده. و همچنین که در دنیای غرب هم ما داریم با رهبراشون، با پیغمبراشون، با رئیس جمهوراشون شوخی میکنن و به نظر من یک چیز بسیار مضحکی بوده و متاسفم برای کشورهای غربی که با تغییرات در بهار عربی خوشحال بودند، ولی نه، تغییرات در کشور عربی نخواهد آمد.
عزیزان شنونده، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. اگر برنامه‌ای رو از دست دادید، به طور مثال مجله‌ای رو، میتونید که مجله‌های صبحگاهی، صبحانه با خبر، همین برنامه رو، مجله شامگاهی، مجله شبانگاهی و نیمه شب ما رو هم اونجا بشنوید و خبرهای ما رو بخونید و گزارش‌های وبسایت رادیو فردا رو. همچنین با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما صدای برخی از شنوندگان رو شنیدید. اگر شما هم طالب اون هستید که گپ و گفتی با رادیو فردا داشته باشید، از آسمان تا ریسمان هر آن چه که مد نظر شماست، 20-420-22-11-22-112 تکرار میکنم، 20-420-22-11-22-112 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. اما اگر میخواید که به ما اسمس بزنید، 20-420-603-87-41-50. عزیزان، آقایون پژمان، مجید و آقای رحیمی از فارس که زنبوردار هستید و دسترسی به اینترنت ندارید، از نامه های پر از مهر و محبت شما همگی سپاسگزاری میکنیم.
فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام و واکنش‌های خونبار. این جمعه 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم یک ساعت وقت داریم که مستقیم و زنده نظر شما رو بشنویم و نظر دو کارشناس رو، یکی موافق و یکی مخالف. آزادی بی حد بیان یا حد زدن بر آزادی بیان. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام همه. توماج طاهباز هستم، مهمون شما با یه پارانویای دیگه. وبلاگ رادیویی رادیو فردا، بهانه‌ای واسه گپ زدن آخر صبحانه با خبر دیگه، بهانه‌ای برای گفتن از پارانویاها دور و نزدیک، اینجا و اونجا. این روزا تظاهرات و راهپیمایی و البته حمله به سفارتخانه‌های آمریکا تو کشورهایی با جمعیت مسلمون نشین خبر روز رسانه هاست، به خصوص بعد از حمله دو سه روز پیش تو لیبی به کنسولگری ایالات متحده که به کشته شدن سفیر آمریکا انجامید. البته در این مورد تظاهرات با شلیک RPG و آتیش زدن سفارت و این حرفا همراه بود، یه خود از تظاهرات معمول به دور بود. در واقع تظاهر کننده ها میگن فیلمی ساخته شده که توش به پیامبر اسلام توهین شده. اجلتاً کاری به این که تظاهرات و حمله به سفارت آمریکا در مورد فیلمی که با بودجه خصوصی ساخته شده و دولت آمریکا توش نقشی نداشته ندارم. کاری هم به این ندارم که حالا مثلا ساخته شدن یه فیلم جوابش حمله به RPG به یه سفارت خونه است یا نه. از طرف دیگه کاری هم ندارم که حساسیت‌های دینی در مورد افراد و عقاید مختلف چجوریه و فرق می‌کنه یا نه، یا اینکه اصلا باید باشه یا نباشه. کاری به اینا هم ندارم. امیدوارم البته که در این مورد به اندازه کافی گفتگو و بحث و مذاکره انجام میشه. راستش اصلا از همه این حرفا گذشته. من که خودم هر روز با خبرها سر و کار دارم، تا وقتی به سفارت آمریکا حمله خونبار نشده بود اصلا نمیدونستم همچین فیلمی ساخته شده یا اصلا موضوعش چیه. احتمال داره که اگه این حمله ها انجام نمیشد اصلا هیچ وقتم از ساخته شدن این فیلم با خبر نمیشدم. مثل راستشو بخواین هزار تا فیلم دیگه که هر هفته تو گوشه و کنار جهان ساخته میشه و احتمالاً بعضیاشون هم ممکنه حساسیت برانگیز باشن، ولی ماها اصلا از ساخته شدنش که چه عرض کنم، حتی از اسمشون هم با خبر نمیشیم. ولی حالا همه میدونیم که فیلمی ساخته شده که به خاطرش به سفارتخونه های آمریکا حمله شده و این حمله ها خونبار هم بودن. حالا دیگه اگه کسی تو روستای دوری تو چین یا شهر کوچیکی تو زلاندنو از ساخته شدن این فیلم بی خبر بود، چه بسا دیگه با خبر شده، چه بسا یه تیکایش رو هم تماشا کرده که به کنجکاویش غلبه کنه. بله، میگه من از کجا، پند از کجا، باده بگردان ساقیا، آن جام جان افزای را برریز بر جان ساقیا. شعر مولانای روم با صدای حامد نیکبی.
من از کجا، پند از کجا، باده بگردان ساقیا، از کجا، پند از کجا، باده بگردان ساقیا، من از کجا، پند از کجا، باده بگردان ساقیا.
وقت خداحافظی است. وقت خداحافظی است. سپردن شما به خدا یک چیزه و پایان گرفتن برنامه و ترک کردن شما چیز دیگری. مهرداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی بود. کیان معنوی دبیر خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر، حمید رکین کارگردان فنی در اتاق فرمان بود و من الهه روانشاد میزبانی شما را در 90 دقیقه طول این برنامه عهده‌دار بودم. گوش کنید عزیزان، نام این قطعه‌ای که در شروع و پایان برنامه براتون میذاریم قطعه‌ای است که نامش از در اصل و اساس شادی و امید. قطعه است که براتون میذاریم تا بدونید که هزاران امید و آرزو داریم برای اینکه روز بسیار شاد و سراسر امیدی در انتظارتون باشه. و باز هم آرزو داریم که فردا راس ساعت 7 بامداد پای رادیو یا اینترنت یا هر طریقی که از اون صدای ما رو میشنوید حاضر باشید. و آرزو میکنیم مثل امروز انقدر دیر اسمس ها رو روانه نکنید. یک عالمه اسمس مونده که فرصت خوندنش نیست، چرا که همین ثانیه ها رسیدن. عزیزان تا فردا صبح و صبحانه با خبر دیگری همه تون رو تک به تک به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون باشه.